بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكيه می فرماید لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف ولا مسح النجاسة عن الجسم السیقلی كالشیشه ولا ازالة الدم بالوساق ولا غليان الدم بالمرق ولا خبز العجين نجس ولا مزج الدهن نجس بالكر الحار ولا دبغ جلد الميتة وإن قال بكل قائل. این مواردی را که خود ایشان هم پشت سر هم تقریبا در شکل فهرست آورده اند قبلا در بحث نجاسات و بحث میاه بررسی شده است و ادله این موارد و بحث از این موارد به طور مفصل و مبسوط به عمل آمده است. خلاصه مطلب در این موارد از این قرار است که با آب مضاف تطهیر امکان ندارد، چون آب مضاف شرعاً از مطهرات نیست. در آب مضاف و مطلق از مواردی است که شرع به طور صریح در این دو مورد حکم بیان کرده است که آب مطلق طهور است و آب مضاف طهور نیست. ادله را در بحث میاه و سل گذرانده ایم، شکر خدا. و بعد هم می فرماید که مسح نجاست از جسم سیقلی، جسمی که جذب نمی کند، جسمی که نجاست اگر بهش اصابت کند با پاک کردن از نظر ظاهر زائل می شود، مثل شیشه. یک ظرف شیشه‌ای اگر باشد، یا فرض بفرمایید استکان و نعوکی در مثال، اگر نجاستی اصابت بکند با پارچه پاکش بکنید ازاله می شود، چیزی باقی نمی ماند. اینا مطلبی است که قائل دارد. قائل اینها هم به طور مفصل بحث شده است که ادله‌ای که در این بار اقامه کرده ان از حد و مرز استحسان عبور نمی کند، دلیل به حساب نمیاد. و احیانا در بعض موارد مثل دبغ روایتی داشته باشیم، در بقیه موارد نصی هم نیست، محض استحسانات به حساب میاد. ولی در مسئله دبغ و دباغت گفته شد و گفته می شود که در آنجا روایت اولا معارض است با نصوص مستفیضه یا متواتره، بلکه متواتر که دبغ از مطهرات نیست و آنگهی اشکال اصلی هم که دارد این است که اون یک روایتی که دبغ را دبغ شیء طهارته آمده است، سند هم مورد اعتماد نیست، در سند هم میشد اشکال کرد. مضافاً بر آن مدلول روایت دقیقاً موافق فتوای عامه است. در مجموع این مواردی که سید به شکل فهرست پشت سر هم عنوان فرمودن، قبلا اینها بیان شده است، ادله و شرحشون که تکرار نکنیم. ازاله دم به وسیله بساخ گفته شد که استناد می شد به عمل عایشه، که ظاهرا شما این رو خواستید بگید. و همینطور غلیان دم در مرق که گفته شد النار یأکل نجس، یا خبز عجین نجس که گفته شد احتمال استحاله باشد، در حد استحسان بود. عجین که خبز بشود نه استحاله هست و نه استهلاک. اینا رو مفصل بحث کردیم. در مجموع ان و ان قال بكل قائلون قولی دارد. اولا قولها کاملا نادره که ندرت این اقوال کافیست برای عدم التزام به آن، و ثانیا هیچ کدام دلیل معتبری ندارن، و ثالثا دلیل حصر مطهرات دلیل معتبر یا مطهراتی که در شرع تعیین شده اند از ادله قطعیه برخوردار هست که زمینه برای دلیل ضعیفی که در سطح استحسان باشد باقی نخواهد گذاشت. این مسئله، این مقدار توضیح هم که دادیم برای که شما محقق و فاضل هستید براتون یادآوری بکنیم که فهرستی بود از بحث‌هایی که قبلا داشته ایم. اما بریم به مسئله دوم. سید طباطبایی می‌فرماید یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد تزکیه ولو فی ما یشترط فیه طهارت و ان لم یدبغ علی الاقوى. نعم یستحب ان لا یستعمل مطلقا الا بعد الدبغ. این مسئله مربوط می شود به طهارت جلود حیوانات قابل تزکیه. این را هم متاسفانه یا خوشبختانه در بحث نجاسات بررسی کرده باشیم. حیواناتی که قابل تزکیه هستند، اون حیوانات سبا و درندگانی هستند که غیر از حیوانات و درندگان نجس العینند که کلب و خنزیر باشند، غیر از حیوانات نجس العین کلب و خنزیر هست، حیوانات دیگر مثلا فرض کنید گرگ، روباه، اینها اگر تزکیه بشوند، ذبح شرعی اگر انجام بگیرد، جلودشان، پوستشان پاک، قابل استفاده است و در طهارت پوست این گونه حیوانات که احتمالاً در بازارها هم کمابیش وجود داشته باشد و بفروشد و قابل استفاده باشد که بحث میکنیم، استفاده به دو صورت است. صورت اول استفاده مثل فرش که روش بشیند. صورت دوم استفاده این است که از این جلود لباسی هم بتواند تهیه کند و با اون لباس نماز بخوند. آنچه که مسلم است و مورد اتفاق یا اجماع اعلام می شود این است که جلود حیواناتی که قابل تزکیه هست برای فرش استفاده کردن از آنها جایز است و می شود ازش استفاده کرد، و اما برای استفاده به عنوان لباس و نماز خواندن با اون لباس محل بحث است که انشاءالله بررسی کنیم. فعلا قدر متیقنش رو گرفتیم، حیواناتی که قابل تزکیه است پوستشان پاک می شود و استفاده از پوستشان در حد اقل مانعی ندارد. خب آیا این استفاده شرطی هم دارد یا ندارد؟ گفته می شود که از شروط جواز استفاده یا از شروط تزکیه این جلود دبغ است. این دبغ چرا مطرح میکنیم؟ فقهای قدما، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 15 میفرماید که لا یجوز الاستفاده، لا یجوز استعمال جلود حیوانات المزکات قبل الدبغ، قبل از دباغی استفاده جایز نیست، باید دباغی بشود. وجهش هم محققین آورده اند که با تزکیه طهارت ثابت شد فی الجمله، اما دباغی اون وصف آلودگی که در اون پوست ها وجود دار، قذارت، آلودگی یا قذارت ظاهری که در اون جلود وجود دارد را دباغی از بین میبرد. من پوست حیوان را که بشورن و اون خزارتش از بین برود را نمیتوانم از شما بپذیرم، هرچند خود شما را احترام دارم. دباغی رو که بلدید دیگه، دباغی یک، منم از دور شنیدم، یک عملیاتیست که روی پوست انجام میگیرد، قذارت ها و اون آلودگی های ذاتی که احیانا در اون پوست هست زدوده می شود، چیز تر و تمیزی در میاد، یک پالایش می شود. این در حد یک استحسان خوبه، با دباغی پالایش به عمل میاد. با شستشو آقای لنکرانی اون مقدار نظافتی که تمام، پس شما قبول کرد اون مقدار نظافتی که به توسط دباغی به عمل میاد به وسیله شستشو با آب به عمل نخواهد آمد، تازه مخصوصا اگر پوست در حالت تازگی و رطوبت باشه. پوست تر حیوان بشوری چه می شود؟
اون عملیات فرزن اون عملیات در باقی که انجام می شود اون شده باید مواد قانونی باشه.
ما اینا در اون مسائل دخالتی نمی کنیم. دباغی یک عملیاتی است به عنوان عملیات تنظیف و تمیز کردن و زدودن آلودگی ها به حساب، به اصطلاح فارسی بهش میگیم پالایش. اون پالایش خودش قطعا قذارت را تا حدودی از جرم اون پوست میزداید. این در حد یک استحسانه. دلیل را چه گفتیم؟ ما تا اینجا استدلال ما تا کجا پیش رفت داشت؟ قول شیخ طوسی که خود قول شیخ طوسی یک درجه از اعتبار را دارد، چون مثل شیخ طوسی لا ينطق ما ينطق الا عن منطلق الحديث. این اولا. و ثانیاً محققین هم اضافه کردند که نظافت در این صورت محقق می شود و زدودن آلودگی ها و قذارت یک واقعیت است که صورت می گیرد و لهو نقش، این نقش دارد. بله اون روایت هم که گفتیم که سندش رو اشکال کردیم و مخالف و معارض از با روایات، حالا اون روایت رو هم اینجا بیاریم، روایت فقه رضوی که بشود یک معید. این قولی که قبل از دبغ استعمال جایز نیست. اما قول دوم، محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع جلد یک صفحه 56 می فرماید یستحب که استعمال بعد از دبغ باشد، چنان که در متن هم آمده از سید هم دبغ را، استعمال بعد از دبغ را فرموده است که مستحب، نعم یستحب ان لا یستعمل مطلقا الا بعد دبغ. استحباب را سید هم نسبت به اون شرط تأیید کرده است که یک شرط مستحبی است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 340 صفحه 347 می فرماید که اصل این مسئله، یعنی تزکیه که گفته شد، مورد اجماع است، البته اجماع منقول. و بعد می فرماید که در این رابطه روایاتی داریم که از اون روایات استفاده می شود که جلود حیوانات قابل تزکیه طاهر است و تزکیه می شود و و میتوان از آن جلود استفاده کرد. روایاتی که در این رابطه آمده است برای شما میخونیم، به اون چیزا اشاره میکنیم. چشم سیدنا العزیز، روایت کتاب وسائل جلد 2 باب 49 از ابواب نجاسات موثقه سماع. سند رو خونم به اسناده عن الحسین ابن سعید، اسناد شیخ کلینی به حسین ابن سعید احوازی درست است، صحیح است. هم سند شیخ به حسین ابن سعید احوازی درسته، هم سند شیخ کلینی، اسناد شیخ کلینی به اسناده عن الحسین ابن سعید که همان حسین ابن سعید احوازی است، عن الحسن که حسن از بنو فضال هست که وثاقتش طبق قاعده است، عن زرع که از ثقات و معروفی هست، عن سماعت ابن مهران که معروف و مشهور از ثقاته، ولی چون امامی نیست میگیم موثقه. قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها، قال اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتة فلا. سوال شد از پوست درندگانی که مردم از این پوست ها استفاده می کنن، فرش، لباس، خرید و فروش. قال اذا رمیت و سمیت، منظور از این رمیت و سمیت ذبح شرعی است، تزکیه است. از آرامه ای توسمت فنتفع به جلده، ممکنه از این رمه ای توسمت سید هم باشد به شکلی که مثلا شکار را سید میکنه. ظاهر عبارت به شکار تطبیق میکند، ولی این رمه ای توسمته که ذبح شکاری را مورد توجه و سؤال قرار داده است، ذبح حالت عادی و اختیاری به طریق اولا میتواند موجب تزکیه باشد، که روایت دیگه هم داریم در این رابطه. امام میفرماید فنتفع به جلده، این فنتفع به جلده چه میکند؟ اون نظری که شما گفتید اینجا اعمال میشه، فنتفع به جلده. اگر شرطی داشت در مخام بیان باید ذکر میشد، شرطی که بیان نشده است فنتفع به جلده اطلاق دارد و مخام هم مخام بیان بوده است. بعد از که شرطی ذکر نشده است معلوم میشود که اشتراکی در کار نیست. و همینطور موثقات سماع، موثقات سماع کجاست؟ کتاب وسائل جلد 3 باب 50 از ابواب لباس مصلی، روایت شماره 5 و 6 و 7. در این 3 روایت پشت سر هم از سماع نقل شده و متن هم تقریبا یکیست با اختلاف بسیار جزئی، که در اون روایت می فرماید امام صادق سلام الله علیه که ارکبوها جلود را، ولا تلبسوا شيئا منها ان تصلي فيه ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه. این متن در سه تا روایت آمده، شاید متن کامل گفته باشم، احتمال که حافظم اشتباه بزند خیلی کمه. در این روایت که مراجعه میکنیم استفاده که آمده است فقط استفاده با عنوان فرش، ارکبوها جلود را، ولا تلبسو شیئا منها تصلون فی. در موقع نماز با عنوان لباس از اینا به هیچ وجه استفاده نکنید. شیئا منها، چیزی کوچیکی هم باشد در حال نماز استفاده نشود. این روایت هم دلالتش در حد قدر متعقن هست. قدر متعقن ما چه بود؟ قدر متعقن ما این بود که با عنوان فرش استفاده شود. شما یه دونه سوال حق دارید و یه جوابی هم بگیرید و بعد کاملش کنیم. سوالی که داریم اینه که تزکیه، نصوص تزکیه و همین دو تا نص و نصوص سماعه که گفتیم که تزکیه را اعلام میکنه، اگر فقط برای فرش باشد تقریبا تزکیه معناش لغو میشود. چرا؟ چون که از فرش نجس هم برای نشستن میتونه آدم استفاده کنه، شرعاً که حرام نیست که آدم از فرش نجسی استفاده نکنه، روی چیزی نجسی ننشینه که سرایتی نداشته باشد. خب نصوص آمد تزکیه را اعلام کرد، حیوانات قابل تزکیه گفته شد، فقط گفتیم ارکبوها برای فرش استفاده کنیم و نه برای نماز، این به اشکال برمیخورد. اشکال ما چه شدش؟ لغویت در اعلام حکم تزکیه. حکم تزکیه لغو شد، این هم زحمت تزکیه انجام بشد فقط برای فرش، اونجا که اثر ندارد، فرش که نجس و پاک ندارد، فرشی که نجاستش سرایت نکند قابل استفاده است، حتی در نماز الا مسجد، به فتوای مشهور البته، به احتیاط احقر المأمومین کل محل نماز باید پاک باشد، و اما فتوای مشهور مسجد پاک باشد کافیه. خب جواب این اشکال را چجوری بدیم و این مشکل را به چه صورت حل بکنیم؟ جواب اولا بر مسلک مشهور و ثانیا بر مسلک بعضی از بندگان ضعیف خدا که مشی احتیاط دارند. بنابر مسلک مشهور میگیم که از مجموع روایات از اون فنتفع که اطلاق داشت و از اون ارکبوها ولا تلبسو شیئا منها، از مجموع که استفاده بکنیم جمع بین این دوتا روایات، لبسش می شود مکروه، حمله بر کراهت کنیم. و برابر این شما ممکن آقای ترابی اشکال دارد که چرا درسته بسیار او در وحظه قبلی بودی وحظه سه سال سه چهار سال پیش بزن ایشان مرحبا به ناصر اینا استفاده کردن غیر از فرش هم جایز دونسته بودن و اما جمع بین این خوب دقت کنید که این نتیجه بگیریم بعد داریم
شما از آنها دارید که باید چطوری استفاده ما بباهم فرمید ولی کراهت رو ندارید چطوری کراهت
و فرمودن که لا تلبسو شیئا منها تسلونفی از این لا تلبسو که این لا تلبسو در کنار اصل تزکیه قرار بدید در کنار اون نص صریحی که فنتفع بها قرار بدید لا تلبسو حمله بر کراهت محمل داره حمله بر کراهت جمع بین ادله خب جمع بین ادله طبیعی است که شاهد جمع می طلبد شاهد جمع اما احتراز از لزوم لغویت احتراز از لزوم لغویت در تزکیه چه می شود؟ حمله بر کراهت جمع کنیم این لاتولوزیه رو حمله بر کراهت بکنیم همیشه هم قرینه میخواد چون خلاف ظاهره قرینش هم احتراز از لزوم لغویت در حکم تزکیه این مسئله بود که مطلبی بود که گفته شده و مطابق با متن و فتوا یا رأی مشهور اما
نماز نمیشه اجزای حیوانات
حرامش نصفات و لباس باشه شاید این مخاطب آلا اجازه این مطلب تا اینجا گفته شد اما قول دوم یا جواب دوم جواب دوم این است که مسئله لغویت در کار نیست از جنود حیوانات استفاده های مختلفی به عمل میاد خرید و فروش هست خرید و فروش عیان نجسه که اشکال دارد و استفاده لباس هم هست برای گرما ضد سرما و فرش هست و وسائل دیگر هم میتونه باشه مثل ظرفی برای حمل نگهداری چیزهایی استفاده های مختلفی وجود دارد اگر عین نجس باشد اون استفاده ها هم اشکال داره خرید و فروش خرید و فروش عیان نجس اشکال داره بنابراین
استفاده که انتفاده باشه باشه مثل خون
بسیار خوب در صورتی که اعیان نجسه را اون بحثش جدا بود آقای علیزاده ما در ابتدای مشهور ابتدایی میگیم اعیان نجسه خرید و فروش جایز نیست مگر اینکه استثنائی شده باشد یا بگیم فائده معتدان به یا مسائل دیگر اون بحث خودش جداست اینجا به زوم بکنیم جلود حیوانات تزکیه شده استفاده ها و کاربردهای زیادی دارد فرش و صرف و لباس برای استفاده استفاده های زیادی دارد که اگر عین نجس در کار باشد یا تزکیه وجود نداشته باشد مناسبت با وضعیت طهارت و نظافت شرع نخواهد داشت. مسلمان ده به مسلمان این است که با نجاست درآمیخته نباشد. این تزکیه تأثیر گذاره، نظافت میارد، لباس داشته باشید از پوست مثلا فرض کنید روباه، لباس زمستانی و فرش خوبی داشته باشید و همینطور کالاهای دیگه ای که زینتی باشد یا مثلا گاهگداری استفاده بشد اشکالی ندارد و استفاده کم نیست تا ما بگیم که لغویت به وجود میاد. برادر این قول دوم میگیم که روایت لا تلبسوها قابل حمل نیست. نس قابل حمل به چیز دیگری نخواهد بود و درباره نس تأویل راه ندارد. لا تلبسوها، لا تلبسو شیئا منها تسلون فی، نس و تصریح کرده. هیچگاهی نس قابل تأویل هم نیست. بنابراین نتیجه این می شود که ما از تزکیه جلود استفاده میکنیم، استعمالش برای ما درست است، حکم نجاست رو بار نمی کنیم و اگر شیء مرطوبی با اون اشیا و جلود نساس و تماس گرفت محکوم به نجاست نیست، چون که تزکیه شده است محکوم به طهارته. ولی که در مورد صلات و نماز به شکل خاص از اون جلود نمیتوانیم استفاده کنیم، لذا فقط در نماز نمیشود از این جلود استفاده کرد. سایر استفاده ها درست است و تزکیه هم منتهی به لغویت نمی شود. موارد استعمال زیادی در کار هست، هم به ظاهر روایت عمل کرده ایم و هم به هیچ مشکلی بر نمی خوریم. مسئله بعدی ما یؤخذ من جلود من الجلود من عید المسلمین که آثار عملی زیادی دارد فردا انشاءالله. سلامتی آقا و آزاد سلامت خدمت.